بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب ما بیان کردیم که مکتب سیاسی اسلام نسبت به درون جامعه اسلامی هدفش عدالت سیاسی است. یک نکته ای رو یکی از دوستان جلسه قبل مطرح کرد و اون این که اسلام خواهان این است که ما به لحاظ سیاسی استقلال سیاسی داشته باشیم، تحت هیمنه دیگری نباشیم. این در بخش اهداف بیرونی جامعه اسلامی قرار میگیره و در اون شاخصهای تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان که بعد به اون خواهیم پرداخت قرار میگیره. اما در باب عدالت، خب ما در جستجوی حقوقی بودیم که برای صاحبان حق سیاسی یعنی مردم و حکومت در روایات وارد شده. اشاره کردیم که حق حکومت بر مردم در روایات چند چیز معرفی شد: اطاعت، اینکه بهش خیانت نکنن، خیرخواه باشن، گمراه نکنن و در زیر لواء او متحد باشن. روایت دیگری رو تا همین روز جلسه اخیر خوندیم که وفاء به بیعت، خیرخواهی در آشکار و پنهان، اجابت دعوت و اطاعت امر رو علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان حق حکومت بر مردم معرفی کرد. در باب حق مردم بر حکومت هم باز روایاتی رو که جناب کلینی رضوان الله علیه آورده بودند دیدیم. اون چه به دست آمد؟ بحث مهربانی بود مانند پدر که توضیح دادیم مقصود بحث صرفا عاطفی نیست. بعد این رحم و مهربانی که به سه شاخصه اجلال بزرگان، رحم بر ضعیفان، بزرگداشت عالمان که اینا رو توضیح دادیم مقصود ازشون چی است. حالا امروز هم یک کمی بیشتر توضیح میدیم. بحث دیگه بحث ضرر نزدن به حق به اصطلاح حکومت بر مردم بود و یکی هم بحث فقیر نساختنشون که موجب کفرشون میشه. یکی اینکه حاکم درش به روی مردم باز باشه تا قدرتمندان ضعفا رو نخورن، مردم رو حاکم بیهوده به جنگ نفرسته که نسل کاهش پیدا کنه. و بالاخره اون مسئله‌ای که در روایات مختلف و اشکال مختلف در بین شیعه و سنی آمده بود و اون مسئله اداء دین بود، از ناحیه افراد زنده ای که ناتوانن و مردگانی که توانایی اداء دینشون رو ندارن و همینطور سرپرستی خانواده های مردگانی که بی سرپرست هستن. تو روایتی که اخیراً خوندیم از علی ابن ابی طالب، چهار شاخصه برای حق مردم بر حکومت مطرح شد. یکی خیرخواهی بود، یکی فراوانی اموال بیت المال برای مردم که حالا شاید به تعبیری همون فقیر نساختن مردم یکی از شاخصهاش همین، یکی از روشهاش فراوانی اموال بیت المال. دو تا شاخص دیگه ایشون مطرح کرد تو اون روایت که ما اینجور تعبیر کردیم، یکی آموزش عمومی و یکی پرورش عمومی، که اینها در اون روایاتی که مرحوم کلینی مطرح کرده بود نبود. اما یکی از منابع مهم بحث سیاسی در اسلام عهدی است که علی ابن ابی طالب علیه السلام برای جناب مالک اشتر در واقع نوشتند، که به تعبیر مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه این طولانی ترین عهدی است که ما از علی ابن ابی طالب علیه السلام به دست آوردیم. و اونطوری که بعضی از دوستان میگفتن، من حالا تو ذهنم اجمالا خودم هم نگاه کردم این درسته، اما الان نمیدونم، خیلی سال قبله، این عهد به عنوان یکی از اسناد پذیرفته شده در سازمان ملل هم ثبت شده. من اینطوری شنیده بودم از یک کسی که اون آدم متخصصه، یعنی آدم معمولی نیست، زبان انگلیسی هم خیلی خوبه، خودش تحصیل کرده امریکاست، معروف، همه تو میشناسید، فیزیکدان البته شد.
چند سال پیش مدرسه شد تو اسلام و برس، تو همچه الان زهر کنم، تو همچه سوگم پیشی هم کردیم. حالا ادعا کردن
نسبی های
کار کردن
گفتن نه اصلا هیچ پایه نداره. حالا ایشون میفهمن که این مبنا نداره، ولی من تو ذهنمه که خودم هم مراجعه کردم یه جایی بود، الان یادم نیست. به هر حال جا داره اینطور باشه، حالا اگرم نیست این گفت از نادانی اونهاست نه از ضعف این عهد. تو این عهد مطالب زیادی علی ابن ابی طالب فرمودن که حالا همش رو کم کم در جاهای مختلف مورد بحث قرار میدیم. الان ما فقط از این منظر اهداف مکتب سیاسی داریم به این عهد نگاه میکنیم، سایر دیدگاه سایر بخش به اصطلاح بحث ها رو فعلا کاری نداریم. عرض کردم حالا کلش رو انشاءالله کم کم در طول بحث های مختلفش اشاره میکنیم. حضرت در یه فرازی از این عهد خطاب به مالک اشتر میفهمان اشعر قلبک الرحمت للرعی والمحب لهم واللطف بهم ولا تکونن علیهم سبعا واریا تغتن مؤکلهم. خب اون نکته‌ای که توی روایات مرحوم کلینی بود که حاکم مثل یک پدره، یه پدر مهربان، که یه روایتی اونجا بود که برای علی ابن ابی طالب عسل آوردن حضرت اونطوری بین ایتام تقسیم کردن. خب تو این روایت به نظر من یه نکته ای رو حضرت داره بیان میکنه که حالا این البته مستقیم به بحث اهداف مربوط نمیشه، غیر مستقیمه، الان توضیح میدم، ولی نکته بسیار مهمیه که اون چه که تو اسلام مطرح میشه به عنوان یک وظیفه برای یک طرف یا به عنوان حق برای طرف مقابل، خب یه ضمانت هایی نیاز داره. این ضمانت ها به دو دسته کلی تقسیم میشه. یه دسته اصطلاحا ما بهش میگیم ضمانت های درونی، یه دسته اصطلاحا بهش میگیم ضمانت های بیرونی. ضمانت های بیرونی کنترل هایی است که انجام میشه، که اتفاقا تو این عهد مالک اشتر علی ابن ابی طالب صریحا میگه، میفرماد به مالک که مثلا کارها رو اینطوری 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 بسپر، بعد یه سری عیون قرار بده، چشم، یعنی در واقع به تعبیر امروزی یعنی نیروهای اطلاعاتی، که اینا برن ببینن این کاری که سپردی اونجوری که سپردی انجام میشه یا نه. این ضمانت بیرونیه. ولی یه ضمانت درونی، حالا این عبارت ناظر به اونه که حاکم که گفتیم باید مثل یک پدر باشه نسبت به مردم، یعنی مصالح اینا رو در نظر بگیره، چیزی که مخالف مصلحت مردم انجام نده، باید به لحاظ عاطفی در درون خودش هم احساس پدری کنه. این ضمانت درونیه. برای همین علی ابن ابی طالب میفرماد اشعر قلبک الرحمه، این قلب خودت رو یه کاری بکن که نسبت به رعیت رحمت و محبت و لطف داشته باشه. ولا تکونن علیهم سبعا واریا، درنده نباشی براشون که منتظری بدری اینها رو، اینجوری نباشه. بعد حضرت نکتش هم بیان میکنن، فرمان فانهم صنفان، اینا دو صنفان مردم، اما اخون لکف دین، یا مثل تو مسلمونن برادر دینی تو هم، و اما نظیرون لکف الخلق، یا بالاخره آدمند. ببینید حق آدمیت اصلا مطرحه. یفروتو منهم الزلل، حالا یه زللی مثلا میشه شما نسبت بهش چیز نکن، افراط نداشته باش. حالا این دنباله اینه که حالا یفروت منهم الزلل و تعرض علهم العلل و تعطا على ایدیهم فی العبد و الخطف فاعتهم من عفوک و صفحک. حسن میفهمد حالا اگه اینا یه اشتباهی کردن یه خطایی کردن شما ببخششون، یعنی برخورد تند سعی کن نداشته باشه و اینو توجه داشته باش. مثل الذی تحب و ترضا ان یؤتیک الله من عفوه و صفه، میگه همونطور که دوست داری خدا تو رو ببخشه، دوست داری خدا ازت بگذره، خب تو هم از اینا بگذر. فانک فوقهم و والی الامر علیک فوقک، تا تو این بالاتر از اینی، قدرت داری بر اینها، اونی که خداست از تو بالاتر، والی امره ببخشید، یعنی من، تو یه مالک بر این مردم سلطه داری، من والی امر بر تو سلطه دارم و خدا بالاتر از همه ماست. اگه تو میخوای خدا با تو مهربون باشه، تو هم با این مردم مهربون باش. که خب این یه بعد عرض کردم ضمانت در واقع درونیه. بعد یه تعبیری داره که باز این یک نکته مهمه، میفرماد ولا تسرعن الى بابرت وجدت منها مندوحا. یعنی اگه یه کاری میخوای بکنی که حالا یه مندوحه داره، یعنی یه جایگزینی داره که کمتر فشار ایجاد میکنه، کمتر اذیت میکنه، شما برو اون مندوحه رو انجام بده. مبادرت به این یکی که سخت داره نکن، شما سعی کن با اینا رفتارت نرم باش. بعد دوباره توی فراز دیگری میفرماد انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه حون من رعیتک. این یه مفهوم راجب اون بحث عدالت. اگر خاطرتون باشه تو روایات مرحوم کلینی یه تعبیر بود که با اینها به عدالت رفتار کن، که خب ما گفتیم این یه مفهوم مبهمه. اینجا یک شاخصه از اون رو علی ابن ابی طالب بیان میکنه، میفرماد انصاف داشته باش مردم رو، انصف الناس من نفسک از خودت و من خاصت اهلک، اونایی که خاصه اهل تو هن، یعنی فامیلای نزدیک و ویژه، و من لک فیه حون من رعیتک و اونایی که از بین رعیت مورد علاقه تو هن. یعنی با همه یه جور برخورد کن، سعی کن اینجوری نباشه که چون این فامیلتونه، چون این یکی رفیقته، با چون این یکی تو حزبته، تو جناحته، هم فکرته، با این یه جور برخورد کنی، با اون یکی که رفیقت نیست، فامیلت نیست، تو جناحت نیست، هم فکرت نیست، یه جور دیگه. بعد تو حضرت فرمان فإنک الا تفعل، اگه این کارو نکنی تظلم، ظلم کردی دیگه، عدالت نکردی. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عبادهی. میگه اگر کسی به مردم ظلم کرد، خدا دشمنشه نه مردم. کسی هم که با خدا در بیفته، و من خاصمه الله ادحذ حجته، اگر کسی با خدا مخاصمت کنه، خدا با او مخاصمت کنه، به در مقابلش قرار بگیره، ادحذ حجته، حجت این رو پست میکنه، میاندازه، از بین میبره. و کان لله حربن حتی ینزع و یتوب، و این دشمن با خدا در جنگ با خدا تا اون موقعی که دوباره توبه کنه و دست از این کار برداره. بعد ایشون خدا علی ابن ابی طالب میفرماد ولیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت على ظلم. هیچ چیزی سریع تر از این نیست که نعمتهای خدا رو از بین آدم بگیره، عذاب الهی رو بر آدم نازل کنه از ظلم، اقامه بر ظلم. شما اگر ظلم کردی منتظر باش که نعمت ها ازت گرفته بشه، منتظر باش که عذاب ها برات نازل بشه. فإن الله يسمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. خدا صدای این کسانی رو که کمک میخوان، تحت فشارن، اذیت میشن، اینا رو میشنود، و ظالمین هم خدا داره مراقبت میکنه، داره نظاره میکنه، اونجوری نیستش که اینا از چشم خدا دور باشن. یه نکته ای باز در این روایت، یعنی در این عهد هست، باز در جای دیگری البته میفرماد ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. سه تا ویژگی حضرت بیان میکنه برای احب الامور. میفرماد محبوب ترین چیز نزد تو سه تا ویژگی داشته باشه، اوسط و حافل حق، نسبت به حق وسط باشه، افراط و تفریط نباشه، تعادل. دو، اعم و حافل عدل، در از حیث عدالت شمول بیشتری داشته باشه، دائره گسترده تری رو در بر بگیره. سه، اجمعها لرضا الرعیه. این یه نکته ایه که به نظرم کمتر کسی روش تأکید میکنه. حضرت میفرمان شاخصه سوم این که رضایت رعیت رو بیشتر به دست بیاره. و اینجا وارد یه بحثی میشن حضرت که اصلا رضایت رعیت موضوعیت داره، نارضایتی مردم باعث از بین رفتن حکومت یا انحراف حکومت میشه. فان سخط العامه یجحف برضا الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه. حضرت فرمود، حالا من تعبیر من این قسمت رو معنا میکنم، حضرت فرمود این تو رضایت عمومی رو در نظر بگیر، رضایت یه گروه خاص رو هم در نظر بگیر. خاصه یه جایی تعارض میشه، به اصطلاح امروزی ها تعارض منافع، منافع عامه با منافع خاصه با هم در تعارضن. حضرت فرمود اگر تو طرف عامه رو بگیری اون جبران میکنه، اما اگه طرف خاصه رو گرفتی این جبران نمیکنه، این جبران نمیکنه، این از بینت میبره، ضرر بهت میزنه. اینجا من یه نکته ای میخوام عرض کنم، این نکته ای که حضرت فرمودن که طبق این فرمایش حضرت، حالا از بین این تعابیر اوسط و حافل حق اعم حافل عد، خب اینا مفاهیمی است که حالا اون مفاهیمی که قبلا گفتیم یه جورایی تفسیرش، اما اجمع و حال رضا رعیه این یه مفهومیه که ما تا الان به نظرم توی این بحثا بهش اشاره نکردیم که میتونیم این رو به عنوان یک هدف قرار بدیم. حالا این که چجوری قرار بدیم، ببینید نوع طبقه بندی از نظر ماها، میتونیم اینو در عرض عدالت سیاسی قرار بدیم، بگیم آقا هدف مکتب سیاسی اسلام در درون جامعه اسلامی یک عدالت سیاسیه، یعنی صاحبان حق سیاسی مردم و حکومت به حقشون برسن، حالا این بحثایی که داریم میکنیم تعیین حقوق اونهاست. دو، رضایت عمومی، مردم از حاکم از حکومت راضی باشن، رضایت عمومی هدفه. این یه جور تفسیره، دقت کنید این طبقه بندی و تفسیر ماست دار، مواد خامش تو روایت هست، تو روایت داره میگه اجمع و حال رضا رعیه، اما اینو چجوری بهش نگاه میکنیم این دیگه تفسیر ماست. در عرض عدالت قرار بدیم، یه وقت هم میتونیم اینو در طول عدالت قرار بدیم، به این معنا که بگیم وقتی در درون جامعه اسلامی عدالت سیاسی رعایت بشه، یعنی مردم به حقشون برسند، رضایت عمومی پیدا میشه. اگه اینجوری نگاه کنیم رضایت عمومی از آثار عدالت سیاسی میشه. میتونیم بگیم نه، اصلا خود رضایت عمومی یک شاخصه، یعنی باید حاکم سعی کنه رضایت عمومی مردم رو جلب کنه، ولو به تعبیر علی ابن ابی طالب منافع بعضی رو از بین ببره، خاصه رو یه گروهی و منافعشون رو از بین ببره. به هر حال این رضایت عمومی یه نکته ایست که تو بحثایی که تا الان داشتیم مطرح نشد. و حالا ببینید وقتی ما اهداف رو بیان میکنیم، اهداف یک سایه‌ای برای ما میاندازه روی مبانی، که حالا برای اینکه اون اهداف تحقق پیدا بکنه ما چه مبانی رو باید بپذیریم. حالا یه سری مبانی رو مستقیم از خود روایات و مثلا آیات به دست میاریم، یه سری ها نه از همون اهداف میتونیم استنتاج کنیم. مثلا اگر یادتون باشه یه روایتی بود قبلا خوندم جلسه قبل یا قبل از اون، که حضرت فرمودن که انما الخيار قبل البيعه، مضمون این بود که حضرت فرمودن اختیار شما قبل از بیعت بود، یعنی قبل از بیعت شما آزاد بودید. این آزادی یه نکته ایست، یه مبناست. خب اینو مثلا مستقیم از خود روایت ما داریم به دست میاریم. اینجا که ما میگیم عدالت سیاسی و رضایت عمومی، خب این که میگیم عدالت سیاسی این شاخص ها رو داره، خب برای تحقق هر یک از این شاخص ها یه مبانی نیاز پیدا میکنه که ممکنه بعضیاش تو روایت باشه، ممکنه بعضیاش نباشه، و ما بتونیم از اون اهداف اینا رو یه جوری به دست بیاریم. ببینید، یعنی من میخوام بگم، ببینید یک قسمت رو ما از نقل میگیریم، عرض میکنم یک قسمت رو ما از نقل میگیریم، روایات، یک قسمت دیگر رو ما در واقع با عقل خودمون داریم تحلیل میکنیم. برای همین من تأکید میکنم، میگم این تحلیله. این تر همه موارد هست دیگه. ببینید مثلا فرض کنید، حالا من یه مثال بزنم، مثلا فرض کنید تو بحث خمس، خب مشهور اینه که نیمی از خمس سهم امامه، نیمی سهم سادات. مصدر این روایات و آیات، خب این روایت و آیه میگه این مضمون رو که شما بده نسبشو به، البته باز تأکید میکنم سادات تعبیر غلط دقیق نیست، چون سادات که ما میگیم یعنی فرزندان پیغمبر، در حالی که اونی که در روایات وارد شده و در ادله هست هاشمیه، ملاک پیغمبر نیست، ملاک هاشمه، جد پنجم پیغمبره، هر کی از نسل هاشمه یه سهم خمس مال اون میشه، ولو اینکه از نسل پیغمبر نباشه. عرض کردم تمام بنی العباس هاشمیان، تمام بنی العباس هاشمیان. این یه نکته. نکته دیگه این که، یا مثلا فرض کنید جناب عباس ابن علی، این هاشمیه ولی از نسل پیغمبر نیست، از نسل پیغمبر نیست. حالا ما این که اینو تفسیر میکنیم، میگیم آقا نصف خمس مال امام، نصف خمس مال سادات، یا مثلا تفسیر دیگه که مثلا من به این تفسیر دوم گرایش دارم که خمس یه مالیات مربوط به حکومت، همش سهمون للامام، امام هم که میگیم یعنی مخصوص شخص که نیست، شخصیته، یعنی حکومت. این که بس فرمودن مثلا بدید به ذوی القربا، که حالا در روایات تعبیر مثلا در آیات و روایات ذوی، میگیم این مورد بوده، مصرف بوده، در اون شرایط بوده که هاشمیین نیاز به حمایت مالی داشتن، گفتن بدید ببین. حالا یه وقتایی که اونا نیاز به حمایت مالی ندارن، هیچ خصوصیتی ندارن که حالا حتما ما یه نصفی از خمس بدیم به هاشمی. خب اینا دیگه تفسیرای ماست. ببینید از اینجا به بعدش تفسیر ما میشه، که حالا ما روی سری موازینی البته این تفسیر رو انجام میدیم، ولی چن تفسیر ماه. این نکته رو هی ما تأکید میکنیم. برای همین ما همیشه میگیم فقها وقتی عمری زحمت میکشن، مجتهد میشن، فتوا میدن، آخرش تو رساله مینویسن عمل به این رساله مجزیست ان شاء الله، مبرئ ذمه است ان شاء الله. یعنی خلاصه ما نهایت تلاشمون رو کردیم، هر چی بلد بودیم به کار گرفتیم، این در اومده، ممکنه مطابق با واقع نباشه. ما دیگه حالا اینجا هم اینجوریه. ببینید ما الان ببینیم علی ابن ابی طالب رو رضایت عمومی یه تأکیدی داره که آقا رضایت عمومی رو تو باید به دست بیاری. خب میگیم این یه نوع هدفه، این مقدار ما میفهمیم که یعنی یکی از اهداف حکومت جلب رضایت عمومی است. اما این که جلب رضایت عمومی خودش یه شاخص و یه معیار جداگانه باشه غیر از عدالت، بگیم یه معیار عدالته، یه معیار رضایت عمومیه، یا نه این یکی از آثار عدالت باشه، اینش دیگه تفسیر ماست. و روی این که این کدوم ایناست در بحثای بعدیمون باز تأثیر میذاره، چون ممکن عرض کردم شما بگه آقا رضایت عمومی چجوری به دست میاد؟ وقتی که مردم همه حقشون رو بگیرن راضی میشن دیگه. یه وقت شما میگی نه، مردم گاهی وقتا همه حقشون هم بگیرن رضایت پیدا نمی کنن، یه چیزایی گاهی بیشتر از این نیازه تا بشه رضایت اونها رو جلب کرد. اگه اینو گفتی این معنیش میشه که رضایت یه چیزی غیر از عدالته، عدالت برای رضایت لازم هست ولی ممکنه کافی نباشه. البته اینو ما میپذیریم که حاکم حق نداره برای جلب رضایت مردم کار خلاف شرع انجام بده، این که معلومه، اما در محدوده مشروع یه چیزی بیش از حقشون گاهی وقتا نیاز هست تا اونها رضایت پیدا کن. اگه اینجوری نگاه کردیم به مسئله، میگه خب این رضایت خودش یه امر جداست، یعنی ممکنه همه شرایط عدالت رو رعایت کنه مثلا به فرض یک حکومتی و در این حال رضایت عمومی جلب نشه. خب این مجبوره یه چیزی بیشتر در واقع بذاره، بیش از حقشون، ولی کن نه اینکه خلاف شرعا، یه جایی که اختیارشو داره حاکم میتونه بیش از حق به مردم بده، یه جایی تا یه جایی حقشونه، یعنی باید بده، از یه جا به بعد دیگه حقشون نیست، باید نداره، ولی حاکم اختیار داره، توان داره، شرعن بهش اجازه دادن که بده، حالا بده تا اونا رضایتشون جلب بشه، اون شرایط پیدا بشه. بله دیگه، بله اگر اینجوری نگاه کردی که عرض کردم با این ویژگی هایی که الان توضیح دادم، رضایت اون یه چیز جدا میشه، چون گاهی وقتا عرض کردم تو واقعیت خارجی ما میبینیم که اگه مثلا به همه حقش یعنی اون مقدار واجبش به اینا بدی، اینا راضی نمیشن، یعنی اونجوری که اون تعبیر علی بن ابی طالب که رضای عمومی رضای رعیت باشه نیست، خب مجبور حاکم چیزی بیشتر بده. بله بعد یه چیزی علیه خاصه میگه، این طبقات ویژه، این به اصطلاح کسانی که حالا ما امروز هر تعبیری به کار میبرید، مثلا راندخاران، حالا هر تعبیری، ویژه خاران، هر چیزی، حضرت میفرماید، حالا تعبیر حضرت، لیس احد من الرعیت اثقل علی الوالی معونتن فی الرخا و اقل معونتن لهو فی البلا و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرن عند الاعطاء و ابتع عذرن عند المنع و اضعف صبرن عند ملمات ده من اهل الخاصه. حضرت فرمود این ویژه خارها بیشترین در حالت رخا، در حالت گشایش، بیشترین معونه رو دارن برای حاکم، هزینه بالایی دارن. موقعی که گرفتاری پیدا میشه اینا کمترین هزینه رو دارن، یعنی اصلا نمیان تو میدون. موقعی که کمک نیازه اینا خیلی نمیان تو میدون، و از اونایی که خیلی بدشون میاد از انصاف، اینا اکره للانصاف. و یکی از حالا یکی از بلاهایی که امروز ما با اون مواجهیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همین خاص است که اگر بعضی وقتا بعضی چیزا به ما گزارش میدن اگر راست باشه که انشالله دروغه، واقعا ما چه صدماتی تحمل میکنیم به خاطر اینکه بعضیا میخوان منافع خودشونو حفظ کنن. این متاسفانه حالا نمیخوایم واردش بشیم، به هر حال بعضی گروهان، افراد منافعی دارن حالا توی موضوعی، برای اینکه اون منفعت رو حفظ کنن چقدر مصالح عمومی از بین میره و اینا سعی میکنن نذارن، خلاصه یه جوری جلوی اون مثلا منفعتشون گرفته بشه. بگذاریم، خلاصه حضرت میفهمد اینا ابتع عذرن اقل و شکرن اندل اعطا، میگه وقتی چیزی بهشون میدی از همه کمتر شاکرن، وقتی یه مشکلی پیدا میشه، منعی پیدا میکنی که مثلا یه چیزی بهشون ندی، از همه در عذر آوردن دیرتر، یعنی عذر رو قبول کنن دیرترن، و در موقع سختی از همه صبرشون کمتره. اینا فقط هزینه، فقط درد سرن، فقط مشکلن برای نظام. خب این 1400 سال قبل داره ازم میگه، ما امروز میبینیم واقعیتش. بعد حضرت فرمود و انما عمود و دین، یعنی این خیمه دین رو، اون عمودش، اون چوب اصلی که نگهش میداره، اون پایه اصلیشه، و جماع المسلمین و العدت للاعدا العام من الامه، عمومی. حضرت رو این نکته تأکید داره، میگه این توده مردم قدرت اصلی تو هست، قدرت اصلی تو این اقشار خاص، این راندخاران، این ویژه خاران، اینا نیستن، اینا فقط هزینه. اونی که قدرت مردم هست العامه، این عموم مردم، توده مردم، این مهمه، اونا رو سعی کن راضی کنی، اونا رو سعی کن حفظ کنی. فلیکن صغو کلهم و میل کمعهم، گوشت با اینا باشه، میلت با اینا باشه، سعی کن اینا رو حفظ کنی. و این یه نکته بسیار مهمه حالا تو مباحث سیاسی بگذاریم. خب بعد چند تا فراز دیگه هست، حالا من میخواستم یک تیکش رو بگم، حالا نمیرسیم امروز، این بعضیش نیاز داره به چیز، فقط یک کلمه بگم، حالا یک جمله ای داره علی ابن ابی طالب علیه السلام. بله حالا الان پیداش نمی کنم، چرا بعد میاد، یه جمله ای داره حضرت، این نکته جالبیه، میفرماد و انما الوالی بشرون لا یعرف ما توارا انه الناس بهی من الامور. میگه والی آدم معمولیه، اگه یه چیزایی رو مردم ازش پنهان کنن این نمیبینه. ولیست علی الحق سماتون، حق یه چیزی نیست علامت داشته باشه، نشونه داشته باشه، برق بزنه. تعرف و بها ضروب و صدق من الکذب، که آدم بتونه بفهمه این راست میگه اون دروغ میگه. این یه نکته خیلی جالبی، حالا روش فکر کنید. ولی حالا فرازهای قبلیش هنوز نخوندم، حضرت نکته هایی فرمودن که حالا یکی بعضیش باز به بحث ما به عنوان اهداف به صورت خاص مربوط میشه، انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سلام علیکم و رحمت الله.